با یکی از متخصصین و جراحهای مغز و اعصاب راجع به همین سندروم در برنامه زربان بحث داشتیم و امی الان هم در سایت رادیو دری راجع به این مسئله همی بی‌حسی و به صلاح حالت مرمر و گزگز دست ها ما دو تا برنامه بسیار مفصل تخصصی با حضور یک جراح و متخصص مغز و اعصاب داشتیم که میتونه با سایت رادیو دری مراجعه بکنن و این برنامه را مفصل گوش بتن. تمام معلومات هست که کاملا قابل استفاده است. علت های دیگه که میتونه باشه، مثلا خود گردن، مشکلات دیسک بین مهره های گردن میتونه باعث بی‌حسی دست های ما شود. اگر در اونجا مشکلات بین مهره های گردنی و دیسک مهره های بین گردنی وجود داشته باشه، فشاری که اعمال میشه به صورت بی‌حسی و یا گاهی مرمر و گزگز دست ها ما میتونیم اون را حس بکنیم.
چیزی که اصلا فکرش نمیکنیم.
بعضی بیماری های سیستمی که دیگه هم هست در بدن ما، مثل مشکلات بیماری های کلیه و گرده های ما، از کبد ما که شنوندی عزیز اشاره کرده، و مثلا بعضی بیماری های بنام بافت های پیوندی میشه که حالا بیماری های مختلف هستن، بیماری های قلبی عروقی میتونه باعث این مشکلات شوه، و بعضی کمبودها مثل ویتامین دی. ویتامین دی خودش باعث بی‌حسی و مرمر گزگز دست ها میتونه باشه. فقر و کمبود ویتامین ای و بعضی از ویتامین های دیگه از جمله B12 و کمبود ویتامین های B میتونه که باعث این مشکلات شوه. یعنی یک چیزای از این ساده بگیرین تا اون مشکلاتی را که من اشاره کردم. اعتیاد به الکل و مشروبات الکلی، مشروبات و شراب میتونه باعث شوه. مسمومیت ها که حالا یک بحثش بسیار جداست که در شغل های خاصی هست، مسمومیت با جیوه یا سیماب، مسمومیت با سرب، آرسنیک، کسانی که یک شغل های دارن که با این مواد ارتباط دارن، با مرور زمان ممکنه باعث این مشکلات شود. بعضی از عفونت ها هم میتونه این مشکلات با وجود بیاره، عفونت های ویروسی که فعلا وقتش نیست که ما بحث بکنم، و آسیب های گردنی و اینها هم میتونن که علت این مشکلات شود. تشویش ها و استرس ها، ایرا آخر گفتیم که شنونده عزیز توجه بکنن. تشویش ها و استرس ها، اینا یک علت عمده برای اینمی حالات میتونه باشه که باید ما کوشش کنیم اینا کم شوه. میگرن یک نوع سردرد بسیار شایع است که میتونه باعث مرمر و گزگز و بی‌حسی دست ها شوه. یک سردرد است که این مشکلات میتونه با وجود بیاره. خود بیماری MS که باز یک بیماری خاص هست و بیماری بسیار مشکل آفرینی هست، میتونه به همین صورت مثلا به صورت بی‌حسی و مرمر و گزگز دست ها و پاها تظاهر بکنه. اختلالات بیماری تایروئید، غده تیروئید، کمکاریش، پرکاریش میتونه که ای علائم داشته باشه. یک لیست بلند بالایی هست که من عمده ترین هایش اینجا ذکر کردم. شنوندی عزیز ما دوچار تشویش نشود، دوچار وسواس نشود، ولی به این چیزها دقت بکنه. از اولش همین تشویش ها و استرس ها رو توجه کنه، بعدش همین مچ دستش، همون گفتم تاندونش پیگیری بکنه، مشکل گردنی رو پیگیری بکنه. اینها میتونن که تیروئیدش چک بکنه. همه اینها چیزای در دسترس و ساده است که اگر این مشکل وجود داشته باشه با نظر دکترای معالج پیگیری بکنن تا علت تشخیص داده شود.
تشکر از شما، بسیار لطف کردین. انشالله که مراقب باشین دوستای عزیز، تنتان سالم، جانتان جور. برنامه زربان ما بازم یادآوری بکنیم که روی سایت رادیو داری میتونین بشنوین، بسیار برنامه خوب و مفصلی است که میپردازه دیگه، هم به نشانه ها و علائم و درمان همه چیز میپردازه، و ممکن است که سوالی که شما دارین در برنامه زربان
بسیار از بیماری ها و مریضی های مختلف در این برنامه مورد بحث قرار گرفته. سالیان سال است که در سایت بحث های تخصصی و مفصل وجود داره که قابل استفاده است.
بله، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. برین در قسمت رادیو برنامه ها پیدا کنین زربانه. زندش کی پخش میشه؟ یعنی از خود
صبح بعد از ظهر تکرار میشه دیگه.
چه ساعتی؟
یعنی قبل از برنامه زنده با زندگی.
بله.
زربان پخش میشه.
خیلی خوب، قبل از زنده با زندگی زربان رو گوش کنین، بعد زنده با زندگی رو
بعد از ظهر تکرارش هست.
خیلی خوب. بله. عالی است. تشکر از شما، لطف کردین.
من هزاران بار خداوند شکر میکنم که به من هم یک خانواده خوب داده. در هر تصامیم زندگی که ما گرفتیم از من حمایت کردن، و هر کس باید شکرگزار خداوند باشه که یک خانواده داره. باید فضای خانواده را طوری بسازیم که هیچ کس وقت خانه میایه ناراحت نباشه و اگر ناراحتی هم در بیرون می داشته باشه تمامش فراموش کنه وقت خانه میایه. یکی از مشکلات عمده امروز در کشور ما اقتصاد است که هیچ اقتصاد ما خوب نیست، بسیار با مشکلات روبرو هستیم، مردم چیز بخوردن ندارن. دعا میکنم که بخیر مشکلات حل شوه، ما بتونم سال آینده درس بخوانم و یک سال دیگه مثل هم سال ادر نره.
خب تشکر، سپاس. دیگه فرصت چندانی نیست، فردا موضوع داشته و نداشته را جمع‌بندی میکنیم و انشالله که صحبت ها و نظرات شما را مثل روزهای قبل داشته باشیم. نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نامرسان من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست. این همه قصه فردوس و تمنای بهشت، گفتگوی و خیالی ز جهان امانت است. بدرود.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما هستم. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان، در مورد توافقنامه دوهم میگوید تمامی موارد این توافقنامه را طالبان در افغانستان رعایت کرده و این امریکاست که این توافقنامه را نقض کرده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با 3 سالگی توافقنامه دوحه میان آمریکا و حکومت طالبان، شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان و همچنان عضو هیئت مذاکره کننده، میگوید که تمامی موارد این توافقنامه از سوی حکومت طالبان در افغانستان رعایت شده است، اما آمریکا این توافقنامه را نقض کرده. آقای دلاور گشت زنی تیاره‌های خارجی را در حریم هوایی افغانستان از جمله موارد نقض شده توافقنامه دوحه از سوی آمریکا میداند.
2500 تا 3000 موارد پوری داشی جایون راغلی د سوی په داتل سمیاست کې دیغه توافقات او نقض کړي، نو اسی نقض کوونکی د معاهده او د توافقنامه د دوحه جانب د امریکا ده. او وسم تاسو ګورئ چې یو نقض عدالت شي دوی تیاری وسم درون تیاری دی افغانستان په بازار کې ګرځي، دی افغانستان په ځای اشغال کړی ده.
در همین حال محمد رسول طالب، آگاه مسائل سیاسی، میگوید اولویت آمریکا در توافقنامه دوحه خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بوده است، نه ختم بحران در این کشور.
تصورات غیر واقعی از این قرارداد وجود داره. اصلا قرارداد دوحه اولویتش ختم بحران افغانستان نبود. مسئله اصلی بنیادی و اولویت قرارداد دوحه خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان بود.
با این حال مقامات حکومت طالبان این توافقنامه را توافقنامه تاریخی خوانده که به هدف پایان دادن جنگ 20 ساله و اشغال در افغانستان صورت گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده یونامو از تلاش‌های رهبری وزارت داخلی حکومت طالبان در سرکوب داعش، مبارزه با مواد مخدر و فساد اداری استقبال کرد. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان از تلاش‌های رهبری وزارت امور داخله در سرکوب دهشت افغانی، مبارزه با مواد مخدر و فساد اداری استقبال کرد. رهبری وزارت امور داخلی حکومت طالبان با پودزل معاون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان در مقر این وزارت دیدار و گفتگو نمود. مولوی محمد نبی عمری معاون اول وزارت امور داخلی در این دیدار اذعان داشت که نیروهای امنیتی به ویژه پلیس ملی افغانستان تأمین امنیت همه دفاتر یوناما، سفارتخانه ها و سایر نهادهای خارجی را اولویت خود می دانند. و اطمینان داد که همه نهادهای خارجی که تمایل به همکاری با امارت اسلامی افغانستان را داشته باشند در فضای امن می توانند این همکاری را ادامه دهند. از سوی دیگر مولوی زین الله عابر رئیس دفتر وزیر امور داخله بیان کرد که جامعه جهانی نباید تلاش‌ها و دستاوردهای امارت اسلامی افغانستان در بعد مبارزه با مواد مخدر، سرکوب داعش و مبارزه با فساد اداری را نادیده بگیرد. در این حال معاون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز در این دیدار تاکید کرد که این سازمان از تلاش‌ها و دستاوردهای ملموس امارت اسلامی افغانستان به ویژه وزارت امور داخله در بعد سرکوب داعش، مبارزه با مواد مخدر و فساد اداری و نیز جمع‌آوری و معالجه افراد معتاد ستایش نموده و از این تلاش‌ها استقبال می‌نماید. پودزل همچنان ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک نیز دیدارهای با رهبری وزارت امور داخله انجام خواهد شد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
مسئولان در ریاست ترانسپورت زمینی ولایت ننگرهار از افزایش بی پیشینه عواید این ریاست خبر می دهند. مفتی محمد زمان مزمل رئیس ترانسپورت زمینی ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت در عواید سالانه این ریاست افزایش چشمگیری به عمل آمده است. محمد آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان در این رابطه گزارشی دارد.
مسئولان در ریاست ترانسپورت زمینی ولایت ننگرهار از افزایش بی پیشینه عواید این ریاست خبر داد. مسئولان عامل افزایش عواید را دریافت منابع جدید عواید و شفافیت در جمع‌آوری آن می‌خواند. مفتی محمد زمان مزمل رئیس ترانسپورت زمینی ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت در عواید سالانه این ریاست افزایش چشمگیری به عمل آمده است. وی گفت در سال گذشته عواید ریاست ترانسپورت ولایت ننگرهار 19 میلیون افغانی بود، اما در سال روان این رقم به 54 میلیون افغانی رسیده که 35 میلیون افغانی افزایش را نشان می‌دهد. با گفته رئیس ترانسپورت در ماه 11 سال جاری مبلغ 12 میلیون افغانی عواید به دست آمده که در همین ماه سال گذشته میزان عواید به دست آمده تنها 1.5 میلیون افغانی بود.
تیر کال زمونږ عواید چې دینو هغه 19 میلیون 1,93,350 سخ کال ټول عواید زمونږ 350 میلیون 9,9323 تقریبا تکم 15 میلیون ابزود کی اضافه والے فکر غلل هم دراز په مختصر ډول بو وای چې سخ کال د دل تیر کال د دل په میاش کې زمونږ 1 میلیون 5 لک نه 1,212 عائد او صرف د دل میاش کې سخ کال د دل په میاش کې مونږ 12 میلیون 1 لک نه 1,913 اوانه عائد لرو. الحمدلله ټول عوائد د مستوفیت د بانک دلارینا بیت المال ته تعویلی.
رئیس ترانسپورت ولایت ننګرهار عامل افزایش عواید را دریافت منابع جدید و شفافیت در جمع‌آوری آن عنوان کرد. مفتی محمد زمان مزمل افزود برای جلوگیری از ازدحام ترافیکی بیشتر ترمینال های وسایط نقلیه را از داخل شهر جلال آباد به اطراف شهر انتقال نموده و با همکاری ارگان های مربوط در آینده نزدیک جاده های شهر جلال آباد را از ازدحام ترافیکی تخلیه خواهد نمود. شهر جلال آباد که در اراضی کوچک ساخته شده و در طول 4 دهه گذشته به این شهر جمعیت 1,000,000 وسعت داده نشده است. در حال حاضر علاوه از دیگر وسایل ترانسپورت شهری حدود نزدیک به 30,000 وسایل ترانسپورتی سه چرخه نیز مصروف عرضه خدمات ترانسپورت شهری می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت خارجه دولت موقت طالبان از جان باختن حدود 80 تن از شهروندان در حادثه واژگونی قایق حامل پناهجویان در ساحل جنوب ایتالیا خبر داد. وزارت خارجه دولت موقت طالبان سه‌شنبه شب در بیانیه اعلام کرد بر اساس گزارش‌های دریافتی نزدیک به 80 شهروند افغانستان در پی غرق شدن قایق حامل پناهجویان در جنوب ایتالیا جان باختند. بر اساس این بیانیه در جمع قربانیان افغانستانی حادثه غرق قایق حامل پناهجویان اجساد ده‌ها زن و کودک دیده می شود. یک قایق مملو از پناهجویان از کشورهای مختلف از جمله افغانستان صبح یکشنبه گذشته با برخورد با صخره‌های دریایی در سواحل ایتالیا غرق شد. به گفته برخی از بازماندگان این قایق هنگام حرکت از ترکیه 200 مسافر داشته است. این قایق 5 روز پیش از وقوع حادثه از ترکیه برای افتاده بود. در بیانیه وزارت خارجه طالبان آمده است این وزارتخانه از نهادهای خیریه به ویژه صلیب سرخ می‌خواهد که برای جستجو و انتقال اجساد افغان‌های غرق شده در آب‌های جنوبی ایتالیا بر اساس وظیفه انسانی مسئولیت خود را ایفا کنند. باشندگان ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار از خرابی دوامدار سرک و نبود پروژه‌های انکشافی در این ولسوالی شکایت نموده از حکومت مرکزی خواهان رسیدگی به مشکلاتشان می باشند. سمی خاوری خبرنگار دیگر ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می دهد.
باشندگان ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار از خرابی دوامدار سرک و نبود پروژه های انکشافی در این ولسوالی شکایت نموده از حکومت مرکزی خواهان رسیدگی به مشکلاتشان می باشند. به گفته باشندگان دشت قلعه مشکلات امنیتی و جنگ های دوامدار در گذشته مانع تطبیق پروژه های انکشافی و زیربنایی در این ولسوالی شده بود و اکنون مردم از نبود مکاتب استاندارد و دارای ساختمان و همچنان عدم دسترسی به خدمات اجتماعی رنج میبرند.
مشکلات ها در ولسوالی دشت قلعه خصوصا در ماورای کوکچه به حد زیاد است. قبل از حکومت امارت اسلامی جا امنیت نبود، امنیت تامین نبود، هیچ کاری در ولسوالی در ماورا صورت نگرفته. بعد از آمدن امارت اسلامی امنیت انشاءالله در ماورای کوکچه تامین است. سرک های ولسوالی مواره کوچه بیخی خراب است.
باشندگان این ولسوالی میگویند با روی کار آمدن حکومت جدید وضعیت امنیتی بهبود یافته و فقط خواهان ایجاد سهولت های اجتماعی هستند. باشندگان این ولسوالی خرابی سرک ها و عدم دسترسی مردم در مناطق دوردست به خدمات صحی را از مشکلات دائمیشان میدانند و خواهان حل این مشکل هستند.
ما از امارت اسلامی خواهیم که سرک های ما خراب است. چون که کهنه ولسوالی دشت قلعه تقریبا صدا از روش زمین از آبیاری میکنن، بیدن وام خراب است. تقریبا 1.5 کیلومتر جوی تقریبا خرابی داره. دیگه شا دفتر آخان یا دیگه مسجد کار کردن، انشاءالله همی 2.5 میتر دیگه هم آباد شد و انشاءالله کلی مردم دشت قلعه در آب انشاءالله بزرعتش برسی کردن میدانن.
نظیرالله یکی دیگر از باشندگان دشت قلعه میگوید اگر بندهای آبی این ولسوالی تحکیم نشود، نه تنها که هزاران جریب زمین به بستر دریا و بدل می شود، بل راه های عبور و مرور مردم نیز مسدود می گردد.
این همی آبادی سرک و بسیار خراب است. این اگر جور کنه پروژه بیایه کار کنه
مولوی عبدالقادر حامد ولسوال دشت قلعه با تأیید مشکلات مردم میگوید تمام نگرانی های مردم این ولسوالی را با مقامات مرکزی شریک ساخته است. او امیدوار است که این مشکلات به زودی مرفوع گردد.
از مشکلات گزاده شو خب کل منطقه مشکل هست، لیکن مشکلات عمده‌ای که یقینا مردم موارد کوکچه خصوصا ولسوالی های دشت قلعه و خواجه غار و تا در قد و خوجه بودین داره مشکل سرکشان است. عمدتاری مشکلشان است. مشکلات سرک بزرگان اینجا رفت آمد کردن، خودشان هم دیدن، حتی به موتر رفتن و آمدن، مشکل از نزدیک دیدن. و ما این مشکل با ولایت هم شریک کردیم، با سکتور خصوصی که فواید عامه است با او شریک کردیم، یک امیدواری برای ما دادن.
به گفته باشندگان این ولسوالی، افزون بر توقف کار اسفالت سرک این ولسوالی، ده ها پروژه دیگر نیز در دشت قلعه متوقف است و از حکومت خواهان ساخت کانال برای آبیاری زمین های زراعتی و ساخت بند برق می باشند. ولسوالی دشت قلعه در ماورای کوکچه ولایت تخار از ولسوالی های ناامن در یک دهه پسین به شمار می رفت که جنگ های دوامدار مانع پیشرفت و همچنان سبب تخریب شماری زیادی از تأسیسات عامل منفعه در این ولسوالی شده بود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
وزیر کنترل مواد مخدر پاکستان با تمجید از عملکرد ایران در همکاری‌های دو جانبه برای مبارزه با مواد مخدر گفت افزایش کشت مواد مخدر در منطقه نگرانی مشترک دو کشور است. شاهزین بوگتی وزیر کنترل مواد مخدر پاکستان دیروز در دیدار سردار مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در اسلام آباد با تاکید بر اهمیت همسایگی دو کشور خواستار همکاری نزدیکتر میان مسئولان و نهادهای زیربط برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر شد. این مقام پاکستانی تداوم کشت مواد مخدر در منطقه را موزلی برای جهان و نگرانی مشترک ایران و پاکستان دانست و اظهار داشت متاسفانه افزایش تولید مواد مخدر در منطقه باعث گسترش قاچاق آن نیز شده است. سردار کریمی هم در این دیدار با اشاره به دیدارهای خود با مسئولان پاکستانی در اسلام آباد افسود که غربی ها از وضعیت نابسامان در منطقه سوء استفاده کرده و حضور نیروهای خارجی نه تنها باعث کاهش تولید مواد مخدر در منطقه نشد، بلکه این روند گسترش پیدا کرد. سردار کریمی همچنین از وزیر کنترل مواد مخدر پاکستان برای سفر به ایران با هدف پیشبرد همکاری های دو کشور دعوت کرد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و هیئت امرا در سفر به پاکستان علاوه بر دیدار با فرمانده نیروهای مبارزه با مواد مخدر با قائم مقام وزارت داخلی پاکستان نیز دیدار کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44. با ما همراه باشید. رادیو دری.
یک روز معمولی است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که باباز در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکدم، شاید 4-5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم. کتاب خوب بسیار مفید است. بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب می خونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
شما عزیزان برنامه‌های رادیو دری را میشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان خطر دارد جدایی، الو یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که با برنامه های صبحگاهی رادیو دری ما را همراهی میکنید. در این لحظه برنامه ایرانگشت را تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیر خودم بزن سفرالی هستیم.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. در برنامه امروز هم میخواییم سری بزنیم و یکی از شگفتی های طبیعت ایران و با آن آشنا شویم. همراه ما باشید. اگر عاشق درخشش ستارگان در آسمان هستید، اگر عاشق آبی زنگاری دریا هستید، اگر عاشق درخشش طلایی رنگ شنهای کویری هستید و اگر به دنبال آرامش همان هدیه نابی که شاید خیلی از انسانها در نقاط مختلف این کره خاکی به دنبالش هستند هستید، از شما دعوت میکنیم که در برنامه امروز با ما همراه شوید تا شما را با یکی از دیدنی های شگفت‌انگیز ایران، یعنی روستای درک که همه این زیبایی ها را یک جا دارد، آشنا کنید. درک، یا اگر بخوایم کاملتر اسمش را بگوییم، درک زرآباد در جنوب شرقی ایران و در انتهای نقشه استان سیستان و بلوچستان و نزدیک مرز دریایی دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان واقع شده است. درک با منطقه آزاد چابهار 170 کیلومتر و با شهرستان کنارک 120 کیلومتر فاصله دارد. درک در لغت به معنی سکونت در کنار در است. این روستا یک ویژگی منحصر به فرد داره و آن این که تنها نقطه ای از ایران است که کویر با دریا پیوند می خورد و می توانید به طور همزمان از زیبایی دریا و کویر لذت ببرید. البته جالب است بدانید که فقط چند نقطه در دنیا وجود دارد که دریا و صحرا با یکدیگر در یک قاب قرار دارند. سواحل کشور نامیبیا و سواحل کشور شیلی مطرح‌ترین ساحل‌های شبیه روستای درک زرآباد هستند. تپه‌های ماسه‌ای روستای درک حاصل رفاقت باد با خاک و زمین هستند. خاک بدون هیچ گونه مقاومتی خودش را به دست باد سپرده و حتی گاهی خشونتش را پذیرفته است. باد نیز با هنرمندی تمام و با ظرافت خاص نقوشی را بر سطح خاک ترسیم کرده است. این تپه‌های زیبا در جایی با دریای نیلگون تلاقی می‌کنند. روستای درک زرآباد یک روستای ساحلی بکر و زیباست. وجود 4 گونه ساحل مرجانی، صخره‌ای، شنی و ماسه‌ای از عجایب این روستاست. وجود دریای نیلگون و درختان نخل سرسبز که تداعی کننده بهشت است و جذابیت این روستا افزوده است. وزش بادهای موسمی از اقیانوس سبب شده تا این روستا حتی در فصول گرم هم نسبت به مناطق دیگر هوای خنک‌تری داشته باشد. وجود درختان کیله هم به زیبایی هرچی بیشتر منطقه اضافه کرده است. داشتن چنین اقلیمی باعث شده تا محصولات کشاورزی دیگه‌ای همچون چیکو، پاپایا یا خربزه درختی، انبه، زیتون محلی، بادام، تربوز، طالبی و نارگیل هم در آن کشت شود. البته در کنار همه این نعمت‌های الهی، زیبایی غروب خورشید در این روستا و رنگ قرمزی که آسمان را در بر می‌گیرد را نیز نمی‌توان فراموش کرد.
من الان توی یه بیابونم که رمل شن و نخل و کویر شنی مشابهش احتمالا روستای مز، کویر مرنجاب، متین آباد، خارا، ورزنه و جای دیگه حتما دیدین، ولی اینجا یه فرق بزرگی داره با همه این کویرها که بهتون گفتم. اینجا شما کافیه یه دور برگردین. آخ 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 آخ، اون وقت این کویر سوزان میشه یه دریا با نسیم خنک، باد خوب، البته گرماش هم داره، ولی خب بادی که از دریا میاد لذت این گرما رو خیلی جذابتر میکنه. شما فقط با یه چرخش از کویر به دریا، فکر کنم توی ایران فقط این اتفاق نیست، ما توی ایران فقط اینجا رو داریم که محل تلاقی کویر و دریاست. روستای درک حدود 200 تا 250 کیلومتری شهر چابهار. نمیتونم ذوقم و از اومدم به کویر و رمل شن و لذتی که داره از شما قایم کنم، واقعا خیلی خوبه. یعنی همون کبیرهایی که ما میریم و قل خوردن و بعد از همیشه دوست داشتید بعد اینکه میریم کبیر چیکار کنین؟ یعنی تو اون گرما همیشه آدم دوست داره وقتی میره کبیر و خیلی گرمش میشه، خب تحرک اینجا بالا هست، بالا پایینه. این شنا تنها چیزی که با آدم لذت میده به نظر من آبتنیه که خب اینجا داریم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این برنامه سفری کردیم به روستای زیبای درک زرآباد در سیستان و بلوچستان. همچنان با ما همراه باشید. یکی دیگر از عجایب روستای درک وجود چاه‌هایی با آب شیرین و زلال در این روستاست. واقعاً جالب است که در چند متری دریا انواع درختان گرمسیری به ثمر نشستند و شما می توانید با حفر چاه 2 متری آب شیرین و زلال داشته باشید. آب این چاه‌ها همان آبی است که ساکنان محلی این روستا محصولات کشاورزی همچون انواع تربوز، ذرت، نخیلات و غیره را با آن کشت و برداشت می کنند. یکی دیگه از مزیت‌های این روستا وجود شن‌های کنار ساحل و تپه‌های ماسه‌ای است که خاصیت درمانی دارند. شن‌های کنار ساحل درک و تپه‌های ماسه‌ای و رمل‌های سفید برای درمان دردهای عضلانی و استخوانی بسیار مفید هستند و به همین دلیل با گردشگران پیشنهاد می شود که صبح زود و زمانی که آفتاب می تابد به ساحل رفته و بدن خود را روی شنهای این ساحل قرار دهند و یا اینکه خود را در چاله های شنی قرار دهند تا دردهای عضلانی و استخوانیشان بهبود یابد. اهالی درک از قوم بلوچ هستند و مردان آن بیشتر لباس‌های سفید و شلوارهای لیفه‌دار و برگردار بر تن دارند. زنان نیز با لباس‌های فوق‌العاده زیبای سوزندوزی شده و پرنقش و نگار جلوه روستا را زیباتر می‌کنند. مردم این منطقه بیشتر به کار ماهیگیری مشغول هستند، اما کشاورزی هم در میان آنها رواج دارد. مسافرانی که تاکنون از این روستا دیدن کردند، همگی از لطف بی‌پایان اهالی بسیار تعریف کرده و خود را مهمان سفره‌های پر از غذاهای محلی که با ادویه‌های سنتی و دستساز مادران و زنان روستا تهیه می‌شود، دیدند. از اوایل تا اواسط بهار بهترین زمان برای سفر به درک است. در فصل تابستان اما افزایش دمای هوا لذت سفر به این منطقه را کم می‌کند. در خزان هم هنوز هوا در سیستان و بلوچستان کمی گرم است، اما بادهای موسمی مونسون آب و هوای چابهار و سواحل دریای عمان را تا اندازه زیادی مطبوع می‌کند و مسافران بسیاری را در این زمان به سوی خود می‌خواند. اما شاید زمستان یکی از بهترین فصول برای سفر به روستا و ساحل درک باشد. برخلاف تصوری که درباره سیستان و بلوچستان و ناامن بودن شهرها و روستاهای ایستان وجود دارد، درک یکی از امن‌ترین مکانها برای مسافرت است و به همین دلیل نگرانی از بابت شب ماندن و کمپینگ در اونجا وجود ندارد. روستای زرآباد که آبادی درک از توابع آن است نیز به عنوان امن‌ترین نقطه در سیستان و بلوچستان شناخته شده است. به دلیل بکر و کوچک بودن روستای درک، هتل یا مهمانخانه‌ای برای اقامت وجود نداره، اما اگر از محلی‌ها مکانی برای ماندن بخواهید، اونا به شما پیشنهادهایی خواهند داد. البته میتونید اقامت در چادر یا اتومبیل را نیز انتخاب کنید و از آسمان پر ستاره و زیبای این روستا بیشتر لذت ببرید.
میروم با رفتنم دریا پریشان میشود، چابهار شهر جیت در گیر تومان میشود، گیسوان در همت از جمر زابل میوزد، چشمهای خاشیت من به سراوان میشود. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری. جبین تو نی آین و دین، تو درنک تو خوشبو بیا که پتنر بین، تو نی عمر دوبارک تو نی چمانی رک، مگه ساروش نداری این تمنا کرتگنون. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری.
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم در همینجا به پایان رسید. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و حتما از درک دیدن بکنید و از جاذبه های طبیعی این روستا لذت ببرید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
حال دلتان خوب و رزق و روزیتان برقرار. تشکر که با ما همراه هستید دوستان. همچنان در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما همراه باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم. عزیزان، با یکی دیگر از برنامه رازهای زندگی همراه شما هستیم و اما امروز قصد داریم با شما باشیم با مهارت خیشتنداری. دوستان عزیز، یکی دیگر از مهارت‌هایی که کسب آن به بهبود زندگی و روابط با دیگران کمک فراوانی می‌کند، مهارت خیشتنداری است. مهارت خیشتنداری یا مهار نفس مهارت اکتسابی است که باعث می شود افراد بتوانند ارضای خواسته های خود را به تعویق بیاندازند و رفتارهای عجولانه نشان ندهند. تقویت مهارت خیشتنداری تأثیرات مفید فراوانی همچون افزایش اعتماد به نفس، انعطاف پذیری، همدلی برای فرد به همراه دارد.
اینجا میخوام تمرینی رو بهتون بگم با عنوان خیشتنداری، نه به خاطر دیگران و قضاوت دیگران، به خاطر روان خودتون، به خاطر اینکه بتونید خودتون رو آروم نگه دارید در موقعیتی که یه چیزی در درونتون میگه واکنش بده، نشون بده کی هستی، نشون بده چقدر آسیب دیدی. ولی خویشتنداری یعنی اینکه من میتونم اون واقعه رو برای خودم هضم کنم و مورد استفاده قرار بدم. هر آنچه در زندگی ما پیش میاد، میاد که از ما یه آدم دیگه ای بسازه، کمکمون کنه تا درک بهتری از خودمون و زندگی داشته باشیم. به جای اینکه بخواید اثر روی اون موقعیت بذارید و پیامی رو بلافاصله و با عجله به او بدید، از او استفاده کنید که چی داره به شما میگه. زندگی مدام میخواد درس بده تا با تعادل زندگی کنید. در تعادل قدرت و رشد وجود داره.
خوبان همراه، خویشتنداری یک میکانیزم درونی است و باعث می شود که هر فکر و عمل زیان‌آوری به عمل تبدیل نشود. خویشتنداری یکی از مهارت‌های زندگی است که به افراد یاد می دهد رفتارهایشان را کنترل کنند و خود را با محیط و واقعیت تطبیق دهند. خویشتنداری بر اعتماد به نفس تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد و معمولاً افرادی که دارای مهارت خویشتنداری هستند از اعتماد به نفس بالایی نیز برخوردارند. از آنجا که خویشتنداری برای فرد مزیت‌های زیادی به همراه دارد، باعث می‌شود فرد اشتباهات خود را صریح متوجه شود و در صدد رفع و اصلاح آنها برآید. کسب این مهارت در کودکی بسیار مهم است، زیرا فردی که مهارت خویشتنداری را از دوره کودکی آموزش دیده میتواند امیال خود را به تعویق بیاندازد و این گونه بهره‌وری و کارکرد مثبت خود را افزایش دهد. از طرف دیگر خویشتنداری هزینه کمتری نسبت به سایر نظارت‌های بیرونی به همراه دارد. عزیزان، فردی که این مهارت را فرا گرفته و در زندگی خود از آن بهره می‌برد، دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر اشخاص متمایز می‌کند. این افراد اغلب احساس خوبی نسبت به خود دارند و از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند. افراد خویشتندار از همدلی بالایی برخوردارند و می‌توانند در شرایط دشوار به دیگران کمک کنند. عزیزان، همانطور که اشاره شد، برای اینکه خویشتنداری در فرد نهادی نشود و تبدیل به یک ویژگی شود، بهتر است که این مهارت از کودکی به افراد آموزش داده شود. والدین می توانند از روش‌های متعددی برای آموزش خویشتنداری به فرزندانشان استفاده کنند. این مهارت با بکارگیری برخی تکنیک‌ها تقویت می‌شود. گام اول برای آموزش خویشتنداری این است که والدین الگو و سرمشق خوبی برای کودکان باشند. کودکان همواره در حال تماشای والدین هستند و بدون آنکه متوجه باشند از رفتارهای آنها الگو برداری می کنند. پس بهتر است والدین نیز برای تقویت مهارت خویشتنداری در خود تلاش نمایند. خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه ویدا فلاح را با هم می‌شنویم.
در بحث خویشتنداری که نوعی توانمندی روانشناختیه، پرورشش از دوران کودکی و به تدریج در انسان پدید میاد. میشل شودا و رودریکس اومدن آزمایش کردن، دیدن بعضی از افراد عملکرد بهتر و مؤثرتری دارن. وقتی بررسی کردن دیدن اینها میتونن لذت‌های فوری خودشون رو به تأخیر بندازن. آزمایشی رو ترتیب دادن و دو موضوع رو برای بچه‌ها پیشنهاد دادن. یکی اینکه تو میتونی شیرینی بیشتر در زمان دیرتر در مقابل شیرینی کمتر در زمان زودتر رو میتونی داشته باشی. نتایج نشون داد 33% از کودکان کلاس اول و دوم ابتدایی، 51% از دانش آموزان کلاس سوم و چهارم، 62% از دانش آموزان کلاس پنجم و ششم شیرینی بیشتر رو با تأخیر در مقابل شیرینی کمتر و زودتر انتخاب کردن. نتیجه این آزمایش این بود که افراد به صورت فطری و طبیعی خویشتنداری براشون ایجاد میشه، اما عوامل محیطی هم اثر داره روی این موضوع، یعنی سبک فرزندپروری یا الگوهای محیطی. بررسی که کردن دیدن افرادی که خویشتنداریشون کمه در محیطهایی بزرگ شدن که از طرف والدین طرد می شدن. مادر مشغول کار خودش بوده، پدر مشغول کار خودش بوده و بی اعتنا بوده. و نکته مهمش اینه که بچه‌ها در شرایطی بودن که پیشبینی ناپذیر بود شرایطشون، شرایطشون آشفته بود و والدین وقت کمتری براشون میذاشتن. وقتی که والدین تعاملشون رو با کودک مثبت کنن، براشون وقت بذارن، پذیرششون بدون قید و شرط باشه، وقتی که برای برطرف کردن نیازهای کودک و نوجوان با هم صحبت میکنن، وقتی که برنامه دارن اگر قرار خویشتن‌دار بشه کمی برطرف کردن نیازها رو به تأخیر میندازن، اما حتما قابل پیشبینین و حتما نیازهای اونها رو مرتفع میکنن، آروم آروم مؤلفه بسیار مهم خویشتنداری در کودک ایجاد میشه. بدونیم افرادی که خویشتندار هستن میتونن از خودشون مراقبت کنن، میتونن موثرتر در زندگی عمل کنن. پس حواسمون به این مؤلفه مهم در تربیت کودک و نوجوان باشه.
تو بری دوون نمیارم بدون تای روزم، من میترسم آخرم بی تو از این دوری بسوزم، تو بری تنهایی بجوری تو این خونه میمونه، باید عکساتو بغل کنم تو تنهاییم دیوونه، تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده، تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوریت یخ کرد، تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده، تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوریت یخ کرد. پرم نکن آسمان عاشقت شدم، آروم دیگه نکن زندگیمو باز داغون، گیج و بیقرار میشم خاطراتت رد میشم، ببین عاشق ترینم از همیشه، تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده، تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوریت یخ کرد، تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده، تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوریت یخ کرد. بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیدت، تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوریت یخ کرد، تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیدت، تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوریت یخ کرد.
دوستان، قدم اول این است که می توان این مهارت را در خود تقویت کرد. از جمله راه‌های تقویت این مهارت این است که در فرد تعهد ایجاد کرد، که البته این تعهد باید متناسب با توانایی فرد باشد. همچنین فرد باید در قبال اعمال و رفتار خود مسئولیت بپذیرد. اجتناب از موقعیت‌هایی که منجر به ارضای سریع خواسته‌ها می‌شود و ترک موقعیت‌های وسوسه‌انگیز نیز یکی دیگر از این راهکارهاست. پاداش دادن به خود برای به تأخیر انداختن ارضای خواسته‌ها صبر کردن و فکر کردن برای انجام هر کاری، تخلیه هیجان‌ها و روش‌های مثبتی همچون ورزش و پیاده روی و تکرار جملات مثبت، مدیتیشن یا مراقبه و مدیریت ذهن از دیگر راه‌های تقویت این مهارت است. بسیاری از افراد تسلیم محض امیال گذرای خود هستند و با اینکه ممکن است بدانند با ارضای این امیال در دراز مدت به خود و دیگران آسیب می‌زنند، از روی عادت و نه از روی اراده رفتار می‌کنند و سپس دچار عذاب وجدان شده و احساس گناه به آنها دست می‌دهد. به همین دلیل نیاز است که همه ما این مهارت را در خود تقویت کنیم و از مزایای بیشمار آن بهره‌مند شویم، زیرا با تقویت و نهادینه شدن این مهارت امکان اصلاح سریع اشتباهات و جبران آن برای افراد با وجود می آید و همچنین باعث افزایش بهره‌وری و گسترش عدالت اجتماعی نیز می شود. دومین مرحله در فرایند خیشتنداری برداشتن قدم برای تحقق هدفی است که فرد برای خود تعیین کرده است. این مرحله در واقع همان رفتار و عمل اوست. در مقایسه با فرایند کلی کنترل، رفتار در واقع همان عملکرد فرد در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده است. سومین قدم در فرایند خیشتنداری، انطباق اهداف فرد با عملکرد خود بر اساس استانداردهای مورد نظر است. با عبارت دیگر، در این مرحله فرد اقدام و ارزیابی عملکرد خود می نماید که تا چه حد توانسته است در تحقق اهداف و آرزوهای خود موفق باشد. و در آخرین قدم از فرایند خیشتنداری، فرد بر اساس مقایسه عملکرد و رفتار با اهداف و استانداردها، آرزوها و آمال تلاش می نماید که به اصلاح خود بپردازد و ضعف‌های احتمالی موجود در رفتار خود را برطرف نماید. قطعاً در این مرحله پاداش و تنبیه خود می تواند در اصلاح رفتار در فرایند خیشتنداری نقش بسزا داشته باشد. از همراهیتان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
تشکر می‌کنیم از اینکه با ما همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، در این لحظه قرار بندگی را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم و از یک یک شما خوبان التماس دعای خیر داریم.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای توبه پذیر و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، یک سلام پر از انرژی و پر از عطر صمیمیت تقدیم شما خوبان با برنامه قرار بندگی از رادیو دری و همراه شما به مهمانی ظهرگاهی خداوند می رویم. عزیزان همراه، یادآوری میکنم که زمان نوای روح بخش اذان ظهر و افق کابل ساعت 12:05:34 خواهد بود.
موقع دلبری و پچ پچ و ناز است، از آن میگویند عاشقان عاشقان پنجره باز است، از آن میگویند قبله هم سمت نماز است، از آن میگویند عاشقان هر چه بخواهید بخواهید خجالت نکشید. یار ما بند نواز است، از آن میگویند از آن میگویند قبله هم سمت نماز است، از آن میگویند.
روزی معاذ ابن جبل با چشمی گریان بر رسول خدا صلی الله علیه و